أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 13 فصل آن است که افطار عمدی شهر رمضان گاهی با عناوین جنبی خاصی همراه است، لذا احکام مخصوصی هم را همراهی میکند. اگر کسی عمدن در شهر رمضان افطار کرد، این سه حکمش مبسوطاً گذشت، یعنی از نظر تکلیفی معصیت کرد، از نظر وضعی قضا بر او لازم است و همچنین از نظر وضعی کفاره بر او لازم. حرمت تکلیفی، لزوم قضا، لزوم کفاره، اینا احکام سگانه است که قبلا بحث شد. ولی اگر عناوین جنبی این افطار عمدی را همراهی کرد، یعنی معاذ الله اگر کسی عمدن در شهر رمضان افطار کرد، این کار را حلال دانست. در حقیقت بازگشتش به این است که وجوب صوم را منکر است، حرمت افطار را منکر است. گاهی هم افطار خود را با اکراه دیگری همراه میکند، مثل اینکه زوجی زوجه خود را مکره بر وقا کند که با این کار روزه خود را از راه وقا میخواد حرام کند، با افطار کند. در این گونه از امور غیر از اون سه حکم مفروغ عن، یعنی حرمت، وجوب قضا، وجوب کفاره، احکام دیگری هم هست. اگر معاذ الله کسی در ماه رمضان عالماً عامداً افطار کرد، به این کار را حلال دانست. این ارتداد است، برای اینکه چون اصل اسلام را پذیرفت و روزه را قبول دارد پس مسلمان، و چون همکنون اصل وجوب را انکار کرده است، ارتداد است. حالا ارتدادش یا فطریست یا ملی مربوط به خصوصیات اون شخص مفطر و مستحل است. در بحث طهارت اونجا باید مشخص می شد که خود انکار ضروری به ما و به انکار ضروری ارتداد آور است، یا اگر کسی بداند انکار ضروری دین مستلزم تکذیب نبی صلی الله علیه و سلم است معاذ الله، و عالما عامدن رسول الله را تکذیب کند، این ارتداد آور است. اونجا مشخص کردن که انکار ضروری به ما و به انکار ضروری ارتداد آور نیست، باید برگردد به انکار مبدا یا انکار وحی و نبوت و رسالت. پس اگر کسی عالما عامدن ضروری از ضروریات دین را منکر است، معناش آن است که میداند این مطلب را مسلما پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ولی او قبول ندارد. چیزی را که یقینا پیغمبر گفت و برای او ثابت شده است که پیغمبر فرمود را قبول ندارد. این می شود انکار ضروری که مستلزم تکذیب خود رسول است. این حکمش از در حدود وجوب جواز قتل است، برای اینکه این منکر است و منکر ضروری و مرتد، حکمش جواز قتل است. حالا اگر چون چه این انکار ضروریش انکار ضروری نبود، یعنی عالما عامدن افطار کرد و اگر از او بپرسن این کار حلال است یا نه، بگوید حرام است، یعنی رو حلال نمیداند، یعنی وجوب صوم را قبول دارد، حرمت افطار را قبول دارد، منکر ضروری نیست. با اینکه میداند معصیت کرده است دست به چنین کاری میزند، اینجا سخن از تعذیر است و تنبیه، تعذیر می شود. پس اگر اصل وجوب را انکار کند که ارتداد است و حکمش قتل است، اگر ارتدادش فطری باشد، و اگر ملی باشد که توبه داده می شود، و اگر توبه نکرد حکمش شاید قتل باشد. و اما اگر استحلال نکرد، یعنی رو حلال نشمرد، گفت این معصیت است و با اقرار به معصیت دست به چنین کاری زد، اینجا تعذیر می شود. تعذیرش هم طبق قوانین کلی که اگر کسی حرام از هر محرمات الهی را مرتکب شد، معصیت کبیره مرتکب شد، او را تعذیر می کنند. اما خصوصیت تعذیر افطار عمدی ماه رمضان آن است که حدش مشخص است، چون تعذیرهای دیگر علی ما یراه الحاکم است. اینجا مقدارش مشخص است، شبیه حد است. حد مقدارش معلوم است، تعذیر مقدارش به نظر حاکم است، تعیینش به نظر حاکم است. ولی در اینجا یک تعذیر مشخصی است که اگر کسی عالماً آمدن در ماه رمضان افطار کرده است، 25 تازیانه می‌خورد به عنوان تعذیر. اینا احکام بود که در اول کتاب صوم هم اینو گذروندن، چون ما دون الحد است. حد در نصوص خاصه تا به 80 رسیده است، و اون چه که این از اون جهت که یک معصیت کبیره است، به اختصاصی هم به این ندارد. حالا در خصوص این یه حد مشخصی آمده است، لذا این تعذیری خواهد بود. و تعبیرات نصوص هم آن است که این رو تنبیه میکنن، یعنی حکوهو اینجور تعبیر دارد. برای افطار، یعنی اگر کسی افطار کرد، یعنی حرمت ماه رمضان رو شکست کرد. نه، اون مربوط به تجاهر نیست، تجاهر به فیس مسئله دیگه است. اگر ثابت نشده است که خب در محکمه شهود نمیتوانن شهادت بدن، اگر شاهدان در محکمه شهادت دادن، این چیز است، چون اون چی که معیار هست شهادت شهود است، یعنی اگه بیانه قائم شد در محکمه. خب پس این دو تا حکم زائد، یعنی قتل یا تعذیر، غیر از اون سه حکم گذشته، در اثر عروض یک سلسله عناوین جنبی است، وگرنه حکم افطار عمدی ماه رمضان از نظر تکلیفی حرمت است، از نظر وضعی قضا است و همچنین کفاره. اما اگر ارتداد داشته باشد یا مستلزم تعذیر باشد، سایر محرمات هم همینطور است، نماز هم همینطور است. اگه کسی نماز رو ترک بکند، مستحلن حکمش همین است، و غیر مستحل باشد اونم تعذیر می شود، چون معصیت کبیر است علی ما یراه الحاکم. عمده آن است که این مال خود صوم نیست، چون صوم به ماه و به صوم در چهار قسمش قضا و کفاره داشت. صوم رمضان بود، صوم قضا رمضان بعد داشت که افطار بعد زوال باشد بود، صوم نظر معین بود، صوم در اعتکاف بود، اینها بود که کفاره داشت بمانند. ولی این حکم مخصوص صوم رمضان است، زیرا سایر اقسام صیام ضروری دین نیستند. حالا اگر کسی صوم اعتکاف را منکر شد، مرتد نیست، برای اینکه این جز احکام نظری فقه هست، نه ضروری. این طور نیست که همه مسلمان ها بدانند که اعتکافی هست و صوم در اعتکاف معتبر است و لا اعتکاف الا بصیام و مانند اون. اما همه مسلمین می دانند که صوم رمضان واجب است. معنای ضروری یعنی بدیهی، یعنی حکم به قدری روشن است که همگان می دانند این مطلب را پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی به ما فرمود. به ضروره، بالبداهه، این حرف حرف وحی است، این معنی ضروری دینه. و این با شهرت بین فقها و تحصیل کرده ها حاصل نمی شود، این با طوری باشد که همگان بدانند، که بیان باشد برای همه، تا بشود ضروری که همه به طور قطع بدانند که این مطلب رو وحی آورده است. لذا در بین اقسام صیام چهارگانه که کفاره دارد، این حکم مخصوص صوم رمضان است، برای اینکه سایر اقسام صیام اینجور ضروری و بدیهی نیستند. اما تعذیر اختصاصی به صوم رمضان ندارد. اگه کسی یک واجب قطعی را عمل نکرد، یک معصیت کبیره را مرتکب شد، بعد از اینکه البته مسئله شرعی را آگاه بود و تعذیر می شود. لذا ارتداد مخصوص انکار ضروری است، لکن تعذیر اختصاصی به او ندارد. این هم دو مطلب. مطلب سوم این که در فرع بعدی خصوص ماه رمضان را ذکر کردن، یعنی در مسئله چهارم. چون این مسئله سیزدهم گرچه مطالب فراوانی دارد، لکن در اولین بحث کتاب صوم این مسئله آمده، یعنی در اول کتاب صوم همین عربه، صاحب عربه رضوان الله علیه این چنین فرمودن. بعضی این که فرمود که صوم رو معنا کردن و فرمودن صوم دو قسم است، یک قسمش واجب یک قسمش مستحب، بعضی اقسامش البته حرام و بعضی اقسامش مکروه، اون اقسامش حسابش جداست. بعد فرمودن واجب 8 قسم است. بعد از اینکه فرمودن واجب 8 قسم است، یعنی صوم شهر رمضان است، صوم قضا، صوم کفاره است، صوم بدل هدی است، صوم نذر و عهد و یمین است، صوم اجاره و مانند آن است، صوم روز سوم اعتکاف است، صوم پسر بزرگ از طرف پدر است. بعد اینکه اقسام 8 گانه صیام واجب را ذکر کردن، فرمودن و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین، یعنی اون 7 قسمش 7 قسم دیگر بعد ضروری نیست، اونا جزء مسائل نظری اسلام است. این قسم است که ضروری دین است، و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین و منکره مرتد یجب قتله و من افطر فیه لا مستحلن. اگه کسی افطار کرد ولی حلال ندانست، این کار را حرام میداند، عالما آمدن افطار کرد، یعذر به 25 صوتن، 25 تازیان تعذیر اوست. و اگر بار دوم افطار کرد، همین 25 تازیان تکرار میشود. و اگر بار سوم تکرار کرد، طبق بعضی از فتاوا بار سوم اعدام می شود، طبق بعضی از فتاوا بار چهارم. چون این مسئله مبسوطاً در اول بحث صوم گذشت، لذا در این زمینه دیگه بحث جدایی مبسوطی نخواهد بود. عمده نه، برای طلبه ها و متدینین آگاه به مسائل این چنین است، وگرنه البته برای هر کسی که ثابت شد این مطلب را یقیناً پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، ولو نظری بود ولی برای او ثابت شد، حکم همون حکم است. چون مسئله ضروری بودن دخیل نیست، اصل ثبوت دخیل است. حالا یک مسئله عمیق و پیچیده فقهی برای مجتهد مسلمی ثابت شد که این این رو یقیناً پیغمبر فرمود. اگر این رو معاذ الله این کار رو بکند، همان است دیگر. انکار ضروری به ماه و به ضروری دخیل نیست، انکار چیزی که ثابت شده است، این گفته پیغمبر است. چون دیگری ثابت نشده. الان شما از خیلی مردم سوال بکنید که چند روز واجب است، میگن همون رمضان. بار دوم سوال میکنید، میگن رمضان. برای اونا روشن نیست. معیار آن است که یه چیزی که یقیناً رو وحی فرموده، کسی معذرت انکار کن. حالا یا چون همه میدانن نظیر صیام رمضان، یا نه خواص میدانن، یا یه مطلب پیچیده است که اخص میدانن. اگر برای کسی مطلب پیچیده که جزء که اخص میداند برای او مسلم شد که این گفته وحی است، او رو معذرت انکار بکند، همین رو حکم دارد دیگر. اما مسئله چهاردهم این است که اگر کسی در ماه رمضان با همسرش وقا بکند و هر دو روزه‌دار باشن، باید که هم دو تا کفاره پردازد. و اگر چنون چه تعذیر است، دو تا تعذیر بکنن. و اما مسئله ارتداد دیگه دوتا ارتداد نیست، دوتا اعدام نیست، چون تعدد پذیر نیست. این وقتی که ضروری را منکر شد، خواه برای خود خواه برای دیگری، ارتداد است. ارتداد دیگه تکرار ندارد، جزا قتلش هم تکرار ندارد. چون همسرش مکره این است، وقتی مکره این است اون ارتداد فطری دارد نه ارتداد ملی. خب حالا اگر کسی همسرش رو اکراه کرد بر وقا، در آخه در بحث صوم این مربوط به احکام به ارتداد است که به حدود برمیگردد یا به بحث طهارت برمیگردد. از نظر طهارت نجاست به بحث کتاب طهارت برمیگردد، از نظر حکم قتل و عدم قتل به کتاب حدود برمیگردد. اما اون چه که مربوط به بحث صوم است، فرمان اگر چون چه کسی در ماه رمضان خودش روزه دارد، همسرش هم روزه دارد، او رو بر اکراه وقا بکند، غیر از مسئله حرمه تکلیفی، غیر از مسئله قضا، غیر از مسئله کفاره، مسئله تحمل کفاره همسر هم مطرح است، مسئله تعذیر مضاعف هم مطرح است. حالا این عنوان مسئله چهارده این است که اذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرهن لها کان علیه کفارتان و تعذیران خمسون صوتن فیتحملو انحل کفارت و تعذیر. مسئله در باره ماه رمضان است، ولی دلیلی که اقام میکنن شهر رمضان را اخذ نکرده و این هم نظیر مسئله ارتداد نیست که ما بگوییم چون صوم رمضان ضروری است او رو بالخصوص ذکر کرده. تحمل کفاره یا تحمل تعذیر برای آن است که کسی خودش روزه دارد روزه واجب، همسر او هم روزه دارد روزه واجب، او رو اکراه کرده بر وقا. دلیل بر فرض تمامیتش اصل صوم را معیار قرار داد، نه صوم رمضان را. روایت مفضل ابن عمر اگر تام باشد اونجا سخن از صوم رمضان نیست، اونجا دارد مردی زوجهش رو در حال صیام اکراه کرده بر وقا. سر این که در عنوان مسئله شهر رمضان اخذ شد، چون که در خیلی از کتاب فقهی شهر رمضان اخذ شد، شاید برای تبادر به این سیاق به ذهن باشد، وگرنه اون چه که در روایت هست مطلق است، شامل صوم رمضان و غیر رمضان میشه. این یه مطلب. مطلب دیگران است که اگر زوج و زوجه هر دو صائم بودن به صوم وجوبی که تتمیمش واجب است و با وقا افطار کردن، این چهار حالت دارد: یا با تو و رغبت طرفین است، تو و رغبت محض، یا با اکراه است که زوج زوجه را مکره کند. اکراه محض یعنی من البدء الى الختم اکراه باشد، یا حدوثاً اکراه باشد بقاءً متابعه، یا حدوثاً متابعه است و بقاءً اکراه. این چهار صورت دارد. اونجا که طرفین با تو و رغبت کار بکنن، این از بحث فعلی یعنی مسئله چهارده بیرون است، برای اینکه هر کدام حکم خاص خود را دارد، هر کدام معصیت کردن، هر کدام قضا دارن، هر کدام کفاره دارن، هر کدام هم تعذیر. این احکام چهارگانه مربوط به خودشونه، هیچ کدام حکم دیگری رو تحمل نمی کن. ولی اگر چون که زوج زوجه را مکره کرده است بر وقا، اینجاست که ببینیم آیا در حکم تکلیفی فرق میکند یا نه، قضا و کفاره فرق میکند یا نه، تعذیر فرق میکند یا نه. اگر چنون چه زوج زوجه را مکره کرده باشد بر وقا، زوج معصیت نکرده است، برای اینکه حدیث رفع حرمت حال اکراه را برمی‌دارد. یکی از منفیات حال اکراه همون حرمه تکلیفی است. رفع عن امتی تست، یکیش هم مستقره علیه است. پس این زن در حال اکراه معصیت نکرده است، اما قضا واجب است. در صورتی که منظور از این اکراه در مقابل اجبار باشد، یه وقت او رو تهدید میکند و او از ترس راضی میشود، یه وقت است نه، نظیر این که سر کسی رو میگیرن در استخر آب فرو میبرن که این اجبار در قبال اکراه است، نظیر کسی که دهن او رو باز میکنن آب در حلقش میریزن که در این حال روزه اون طرف باطل نیست. اگر دهن کسی رو باز کردن آبی در دهانش ریختن یا سر کسی رو در استخر فرو بردن در حال روزه، روزه این افراد باطل نیست چون کاری نکردن. اگر زن مصلوب الارادت و الاختیار بود، نه معصیت کرد، نه قضا دارد، نه کفاره، روزه او صحیح است چون کاری انجام نداده. نظیر آن است که در احتلام، وقتی که از حضرت سوال میکنند چطور احتلام در ماه رمضان روزه را باطل نمی کند، فرمود به این که این شخص در اونجا فاعل نیست. خب پس اگر اجبار باشد در قبال اکراه که زن مصلوب الارادت و الاختیار باشد، این نه حرمت دارد، نه قضا دارد، نه کفاره دارد و نه تعذیر دارد، هیچ ندارد. اما مرد معصیت کرده است چون روزه خود را افطار کرده، معصیت دیگری کرده و اون اکراه است، روزه خود را باید قضا به جا بیاورد، کفاره هم باید بپردازد، تعذیر هم باید بشود، اینها طبق قاعده است. اما آیا تعذیر او مضاعف است یا نه، کفاره او مضاعف است یا نه، اینها رو قاعده نمیگوید. اینها رو البته ببینیم نص خاص میگوید یا نه. میبینیم نص خاص معصیتی او را مضاعف میداند، کفاره او را مضاعف میداند، تعذیر او را مضاعف میداند، ولی قضای او را مضاعف نمیداند. نمیگد او دو روز باید قضا به جا بیاورد، هم قضای خود را بگیرد هم قضای زن را. خب پس اگر بحث روی قاعده است، باید ببینیم که مقتضای قاعده چیست، و اگر بحث بر اساس نص خاص است، ببینیم نص خاص مقتضای او چیست. بر اساس قاعده اونجا که زن مصلوب الارادت بر اختیار است، نه معصیت کرد، نه قضا دارد، نه کفاره و نه تعذیر، این احکام چهارگانه از زن مصلوب است. چون که اونجا که زن با تو و رغبت و اراده خود تن به این کار میدهد، هم حرمت است، هم قضاست، هم کفاره و هم تعذیر، اینا که روشن. اما اونجا که مرد زن را مکره میکند، اکراه است نه اجبار، یعنی او اراده و ارادهش سلب نشد، او رو تهدید میکند بعد او راضی میشود، مثل اینکه کسی رو تهدید میکنن که اگر آب ننوشی فلون ضرر به تو میرسد، این از ترس در ماه رمضان آب منوشد، اینجا معصیت نشد ولی روزه او باطل شد، قضا دارد و کفاره ندارد، که اصل اراده و اراده محفوظ است. در جایی که زن مصلوب اراده نیست ولی او رو وادار کردن، تهدید کردن که او روی ترس اراده کرده است، حرمت برداشته شد، برای اینکه حدیث رفع حرمت را برمی‌دارد. بنابراین که حدیث رفع این گونه از احکام وضعی را هم بردارد، قضا و کفاره هم برداشته می شود. اما برای اینکه مرفوع به حدیث رفع خصوص حکم تکلیفی باشد، نه احکام وضعی، قضا سر جاش محفوظ است، کفاره هم سر جاش محفوظ است. حالا ممکنه کفاره یا حکم تکلیف تحمیلی است بردارد، ولی قضا محفوظ است. چیزی بر عهده مرد نیست، یعنی علل قاعده چیزی بر عهده مرد نیست، البته معصیتش مضاعف است. اگر مرد بخواهد چیزی را از طرف زن تحمل کند، این را قاعده نمیگوید، باید نص خاص بگوید. ببینیم نسی در مسئله هست که بگوید اگر مردی زن را، زن خود را در ماه مبارک رمضان مجبور مکره بر افطار کرده است، باید کفاره او را تحمل کند یا نه، تعذیر او را تحمل کند یا نه، قضای او را تحمل کند یا نه. ببینیم نسی که در مسئله هست آن است که کفاره مرد مضاعف است، تعذیر مرد مضاعف است، ولی نامی از قضای مضاعف نمی برد. آیا در این گونه از موارد کفاره زن را مرد تحمل می کند اونطوری که مرحوم آقای خویی رضوان الله استنباط کردن؟ تا حکم مخصوص جایی باشد که زن مکره باشد نه مجبور، یعنی وقتی زن رو وادار کرد مرد به این کار، زن روی ترس تن به وقا داده است، با اراده این کار را کرده است و کفاره او را مرد با تحمل کند. و اما اگر دست و پای او را بست، مثل کسی که دست سر کسی رو به قهر در آب فرو برن که روزی او باطل نمی شود، اگر اجبار در قبال اکراه باشد که زن مصلوب اراده باشد، اینجا زن اصلا بر او کفاره نیست تا کفاره زن را مرد تحمل کند. این خلاصه بعض از فرمایشات مرحوم خویی رضوان الله است. اون چه که بر این بیان شریف وارد است آن است که عنوان تحمل تعبیر در کتاب‌های فقهی نظیر عربه که فرمودن اگر مرد زن را مکره بر وقا کرد کفاره او را تحمل می کند. اما در روایت سخن از تحمل نیست. شاید کفاره خود همین جرم مضاعف باشد، نه اینکه دو تا کفاره است، یکی کفاره خود، یکی کفاره زن، و کفاره زن رو تحمل می کند. دارد اگر مردی زن خود را اکراه کرده است بر وقا باید 50 تازیانه بخورد، نه معنیش آن است که 25 تازیانه مال او، 25 تازیانه مال این و 25 تازیانه او را میخورد. یا دارد دو تا کفاره باید بپردازد، معنیش این است که یکی کفاره او، یکی کفاره زن، کفاره زن به عهده اوست. تا ما بگوییم این شامل صورت اجبار نمیشود، فقط شامل صورت اکراه میشود. اگر روایت عنوان تحمل داشت، عنوان بدل و عوض و امثال ذلک بود که عوض زن مرد میگیرد، بدل زن مرد میگیرد، یا کفاره زن را مرد تحمل میکند که تذر و واذرتون وزر اخرى، اینجا بفرمایید این مال اکراه است. یعنی او که با ترس راضی شده است کفاره او را دیگری میپردازد، اما اون جایی که زن مرد را اجبار میکند نه اکراه، دست و پای او رو میبندد با او وقا میکند، مثل اینکه سر کسی رو به قهر وارد حوض به استخر میکنن، در اونجا اصلا روزه اون طرف باطل نیست. وقتی روزه او باطل نشد، معصیت نکرد، قضا ندارد، کفاره ندارد، تعذیر ندارد تا این تحمل کند. مرحوم خوی رضوان الله علیه این عنوان تحملی که در تعبیر فقه هاست این رو ظاهرن به حساب نصوص آوردن. خب اگر در روایت سخن از تحمل نیست، چرا روایت باب اکراه رو نگیرد، باب اجبار رو نگیرد؟ اونجا که بر زن کفاره هست لو خلیه و طبع، اونجا را مرد تحمل میکند. اونجایی هم که بر زن کفار نیست، مثل حالت اجبار در قبال اکراه، بازم مرد بود کفاره پردازد. چون اون که در حدیث آمده است آن است که مرد باید دو تا کفاره بدهد، مرد باید 50 تازیانه بخورد، نه اینکه 25 تا مال او، 25 تا مال زن. اگر عنوان تحمل، عنوان بدل، عنوان عوض و مانند اون در حدیث بود، بفرمایید این در جاییست که زن باید این کفاره را تحمل میکرد، حالا مرد را تحمل میکند و این مال اکراه است نه اجبار. ولی اگر در نص اصلا سخن از تحمل و امثال اینها نیست، برابر این خود همه این کار مستلزم مضاعف شدن کفاره است، دلیل ندارد که روایت حال اجبار را نگیره و خصوص اکراه را بگیره. نه، اکراه و اجبار هر دو را میکرد. مجموع روایت نیست، یه روایت هست، اونم مفضل ابن عمر که الان میخونیم که چند تا اشکال دو سندش هست. کجا چند تا روایت هست که از مجموع این مجموع کلمات اصحاب است؟ ادله ما نداریم که، فقط یه حدیث مفضل است، اونم ضعیف. همین. حالا این تحمل که برخلاف قاعده است، لذا اگر نظر شریفتون باشه، قبلا نقل شد که مرحوم محقق در معتبر در بحث اعتکاف و مانند آن حرفی زده است که اگر زوجی زوجه خود را در حال اعتکاف اکراه بکند، دو تا کفاره میدهد، نه سه تا کفاره. یا مرحوم صاحب مدارک گفت که اینجا ایشون باید میگفت سه تا کفاره، چون یکی نذر بود، دو تا کفاره مال اکراه بود، با سه تا کفاره بدهد. چرا ایشون میگه اگه کسی نذر کرده است، اعتکاف منظور را به هم زده است، با دو تا کفاره بدهد، یکی کفاره نذر، یکی کفاره اعتکاف، چرا نمیگه سه تا کفاره؟ برای اینکه اگر کسی نذر کرده، اعتکاف نذری رو داره انجام میدهد، زن او هم صائم است، خودش معتکف، زنم معتکفه، خودش هم نذر کرده، زن معتکفه را در حال صوم اعتکافی اکراه به وقوع کرده است، با سه تا کفاره بده. یکی کفاره نذر، دو تا کفاره، یکی مال خودش، یکی هم کفاره تحملی. ایشون میگه علیه کفارتانه، دو تا کفاره بده، یکی کفاره نذر، یکی کفاره صوم. صاحب مدارک اونجا گفته بین که این برای آن است که ایشون رو حدیث مفضل ابن عمر پایدار نیست و حدیثشون ضعیف است. ما از اول مخالف بودیم، ایشون الان اینجا مخالفت میکنن. صاحب مدارک گفت دلیل بر تحمل ندارد، که دلیلشون بر تحمل چون برخلاف قاعده است. هیچ کسی بار دیگری رو به عهده نمیگیرد، هر کسی بار خودش رو میگیرد. چرا کفاره زن را او تحمل بکند؟ معصیت کرده، تحمل برخلاف قاعده است. اگر نص خاص داشته باشیم میپذیریم. نص خاص هم مفضل ابن عمر است که دوش ابراهیم بن اسحاق است و این چه چون روایت ضعیف است ما بهش فتوا نمیدیم. صاحب مدارک چه در باب صوم چه در باب اعتکاف یک روال فتوا داد. محقق در باب صوم غالب تعدد کفاره بود، در باب اعتکاف غالب تعدد نبود. اینجاست که صاحب مدارک میگوید که شما که دو نواخت حرف میزنید، معلوم میشه که اونجا به روایت اعتماد نکردی در حقیقت. خب پس مجموعاً سند یه روایته. حالا این روایت هم که عنوان تحمل ندارد. گاهی انسان 10 تا 20 تا کمتر بیشتر کتاب فقهی رو مطالعه میکنه، در کتابهای فقهی عنوان تحمل تو ذهنش هست، اومد همین برداشت فقهی رو بر روایت تحمیل میکنه، خیال میکنه روایت هم همین رو میخواد بگه، در حالی که روایت سخن از تحمل ندارد. حالا میدید یه تعلیقه شریف سیدن استاد امام رضوان الله علیه دارن، میگن این اکراه شامل اجبار هم میشود. در اون تعلیقه که امام در همین قسمت دارن این است که این فرمان شامل اجبار هم میشود. مسئله 14 این است، میفرمان به این که اگر مردی با زنش در ماه رمضان در حالی که هر دو صوم واجب دارن وقا بکند، باید دو کفاره برو اکراه بکند، با دو کفاره به دو تعذیر تحمل بکند. و اما اذا تاوعت هو فی الابتدا فعلا کل منهما کفارته و تعذیره، و این اکرهها فی الابتدا ثم تاوعت هو فی الاثنا فکذلک علی الاغوا. اینجا که فرمود کذلک علی الاغوا، سیدنا استاد امام رضوان الله تعلیقی دارد، میفرماید ثبوت و کفارتین له و کفارت لها و این کان الاکراه علی وجه صدر من حل فعلو به ارادتها و این کانت مکرهتن فی ذلک فالاغوا ثبوت کفارتین له و لیست علیها کفاره و کزل حال فی تعذیره علی الظاهر. در تلیعه این علی الاغوا اینجوری فرموده بودن، فرموده بودن این اکره ها فی الابتدا، علا وجه سلب من حل اختیار و ول اراده ثم تابعته فی الاسنا فالاقوا ثبوت و کفارتین له و کفارت لها. اونجا که اکراه کرده است اکراه اجباری است، مثل اینکه سر کسی رو به استخر میبرن، در اون حالت هم مرد با دو تا کفاره پردازد. خب اون حالت که روزه زن باطل نشد، زن نه معصیت کرد نه قضا دارد نه کفاره دارد نه تعذیر، برای اینکه او مفعول است نه فاعل. مثل که سر کسی رو عمدن در آب فرو برن، او مفعول است نه فاعل، او که ارتماس نکرد که. دهن کسی رو باز کنن آب در حلقش بریزن، او مفعول است نه فاعل، او که آب ننوشی، او نه معصیت کرد نه قضا دارد نه کفاره دارد نه تعذیر. خب در این گونه از موارد امام فرمود بگید دو تا کفاره رو مرد باید بپردازد. تو تقریر مرحومای خود رضوان الله علیه هست که اگر اجبار باشد زن کفاره ندارد تا مرد تحمل کند. این انس کتاب های فقهی را بر حدیث تحمیل کردن است. ما در عنوان حدیث الان میخوانیم کجا عنوان تحمل دارد؟ حدیث این است که اگر کسی زنش رو محکره کرده بر وقاب باید دو تا کفاره بدهد. اگر داشته باشد که انهو و انها، این تحمل. اما از اون باب که نیست. روایت یکمه که این همون اول و آخر همین باب است، روایت یکمه که این باب بیش از یک روایت ندارد، باب دوازده از ابواب ما یمسک عنه الصائم. این باب دوازده از ابواب ما یمسک عنه الصائم بیش از یک حدیث ندارد. محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد ابن بندار عن ابراهیم ابن اسحاق الاحمر عن عبدالله ابن حماد عن المفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اتم رأته وهو صائم وهي صائمة فقال. این خود راوی به طور مطلق سوال کرده، این استفسار در کلام مجیب است که اگر ترک استفسار بود مطلق بود، ولی چون استفسار هست فرمود این کان نستکرهها، اگر زن را مکره کرد فعلیه کفارتانه، دو تا کفاره باید بپردازد. و این کانت تاوعته، اگر زن با تو و رغبت تن به این کار داد فعلیه کفارتون و علیها کفارتون. و این کان اکرهها فعلیه ضرب و خمسین صوتن نصف الحد. و این کانت تاوعته ضرب خمسته و عشرین صوتن و ضربت خمسته و عشرین صوتن. فرمود اگر اکراه کرد 25 تا 50 تازیانه میخورد، و اگر زن با تو و رغبت حاضر شد زن هم 25 تازیانه، مرد هم 25 تازیانه، ولی اگر زن مرد رو مکره کرد 50 تازیانه. نه در بحث مضاعف بودن کفاره نه در بحث مضاعف بودن تعذیر سخن از انه نیست، انها نیست، یتحمل و انها نیست و امثال ذلک. حکم موضوع چه تناسبی داره؟ همین تناسب و حکم موضوع یه برداشتی بود که به فقه راه پیدا کرده، دوباره از فقه بر حدیث تحمیل شده. و خود این کار یه جرمی است که تکفارش مضاعف است. اگر این چنین باشد که مخصوص او باشد، یه تناسبی نیست که دوباره برگردد و با منزله مقید لفظی لبی این حدیث باشد که اگر دست و پای زنش رو ببندد که بدتر از اون حالت اول هست کفارش مضاعف نیست. اگر زن را تهدید کند کفاره او رو تحمل می کند و تعزیر رو تحمل می کند. اگر دست و پای زنش رو ببندد، کفاره او همون کفاره یکی، یک کفاره است و یک تعزیر. این خلاصه حرف حرف وفاها هم خواهد بود دیگه. این چه تناسب و موضوعی؟ یک کسی از روایت یه برداشتی داره، دیگری هم همون برداشت در کتاب خود ذکر میکنن، سومی چهارمی هم ذکر میکنن، پنجمی که چارت کتاب رو میبیند خیال میکنن این هم حرف روایت است و این حرف را بر روایت تحمیل میکنن. اون وقت لازمه چنین تحمیل آنه که اگر کسی زنش رو تهدید بکند، زنش راضی بشود از ترس، کفاره رو تحمل میکند، تعزیر رو تحمل میکند، ولی اگه دست و پاش ببندد وقاع بکند، کفاره رو تحمل نمیکند، تعزیر رو تحمل نمیکند. دومی که بدتر از اولیه که چرا کفاره؟ همین این انس ذهنی فقهی است که بر حدیث تحمیل شده. چرا این کار، چرا این مرد در این حالی که گناهش بدتر است جرمش کمتر؟ نه منظور آن است که اگه تناسب و موضوع پیش می رود چرا اینجا پیش نمی رود؟ اینجا که جرمش بدتر است چرا تازیانش کمتره؟ قیاس نیست که ما بگیم چرا اینجوره. اگر چنون که تناسب و موضوع است، این تناسب را باید پاسخ داد. چطور اگه کسی دست و پای زنش ببندد 25 تازیانه و اگر زنش تهدید بکند زن رضایت بدهد 50 تازیانه؟ دست و پای زنش ببندد یک کفاره، زنش تهدید بکند 50 دو کفاره. چه تناسب موضوعی است؟ اگر تناسب موضوع است تا آخر باید این بحث رو حفظ کرد. غرض آن است که یک کسی از روایت یه مطلبی رو فهمید، سه چهار نفر دیگر هم همون رو بازگو کردن، این پنجمی که از راه رسیده طبق این برداشت فقها رفته خدمت حدیث، همین را بر حدیث تحمیل کرده و گفته حدیث میگوید تحمیل اونجا که اجبار باشد که زن چیزی بر عهده او نیست تا مرد تحمل کند. این بیان برای ما خوبی است. آدم اول به سراغ حدیث برود، یه برداشت داشته باشد، این رو بنویسد، بعد به کتاب‌های فقهی مراجعه کند، دوباره خدمت حدیث برود، این راه طبیعی است. مسبوق به سابقه پیش حدیث برود، هر طوری که دیگران فهمیدن می فهمد. ولی قبلن وقتی که حدیث رو مطالعه بکند، ما چند سال اول وسائل رو مواسمه کردیم بعد جواهر را. کارمون این بود اول خود وسائل ببینیم این روایت لو خلیت و تبعها باقت نظر از فهم و فقها چیست. بعد وقتی این مشخص می شد می رفتیم خدمت کتب فقهی، بعد از اون راه دوباره برگ میگشتیم میمدیم خدمت وسائل. این معلوم میشه به اینکه خود روایت چی رو میخواد بگه. اگر معلوم شد روایت چی میخواد بگه، فهم فقها بر روایت تحمیل نخواهد شد. شما الان میبینید مستقیما این برداشت فقهی فقهاست که آمده در فرمایش مرحومای خویی و بر حدیث تحمیل شده. ایشون میفرمان بگه در حال اجبار زن بدهکار نیست تا مرد کفاره او را تحمل بکند. خب اگر این حدیث، یعنی حدیث یک باب 12 سخن از تحمل ندارد، سخن از انها و امثال ذلک ندارد، معلوم میشه که جرم خود این مرد آن است که 50 تازیانه میخورد. جرم این مرد آن است که با دو تا کفاره پردازد. بعضی از کارهاست که سه تا کفاره داره، بعضی از کارهاست دو کفاره داره. خب چطور اونجا که افطار به حرام میکنه سه کفاره است که ثابت شد که واجب استقلالی است، نه راه مرحومای حکیم، چون شون خیال میکرد که واجب ارتباطی نظیر سه رکعت نماز. سه تا کفاره واجب است، کفاره جمع نظیر نماز مغرب نیست دیگه، یک واجب ارتباطی سه رکعت باشد. سه تا واجب است، گاهی سه تا واجب است، گاهی دو تا واجب است، گاهی یک واجب. یه وقت یک کفار است، یه وقت دو تا کفار است، یه وقت سه تا کفار. حالا اینا فرق میکند. بنابراین سخن از تحمل نیست. اینه که سیدنا استاد امام رضوان الله علیه میفرماد که اونجایی هم که زن مسلوب الارادت و الاختیار است، باز مرد باید دو تا کفاره پردازد. اینه میگن ذهن صاف. مطلعه تعمل نیست، چه اجبار چه اکراه. لذا امام فرمود به این که اون جایی که زن مسلوب الارادت و الاختیار است، مرد هم در اونجا هم باید دو تا کفاره بدهد، چون سخن از تحمل نیست. حالا تتمه بحث میمونه با بحث رجالی این حدیث. الحمدلله رب العالمین.